سلام، برنامه اخباری آزادی است. من مومین احمدی شما را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. امروز 6 سپتامبر است. نگاهی به چند موضوع برنامه. در ترکش ماشینی حامل گاز مایع در ناحیه ورزاب 2 نفر کشته و 1 نفر مجروح شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع این نیروگاه هسته‌ای زاپوروژی را که در میان آتش روسیه و اوکراین مانده است ارزیابی میکند. اگر این نیروگاه بی‌ترکد میلیون ها آدم در دنیا زهرالود میشوند. زنان گرجی تلاش دارند صنعت چای معروف در این کشور را دوباره احیا کنند.
در یک وقت از 3 برگ بیشتر کندن اجازه نیست. برگ کلان چای خوب نمیدهد.
و شروع میکنیم از یک حادثه ناخوش در حدود ناحیه ورزاب. بر اثر ترکش ماشینی گازکشان دولند در راه دوشنبه چناق 2 کس جان باخته 1 کس مجروح شده است. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند حادثه روز 6 سپتامبر در حدود ناحیه ورزاب روی داد. با اطلاع منبع به سببی از کار برآمدن ترمز ماشین با ترازوی هوشیاری برخورد و به دریای ورزاب افتاد و ترکید. سالهای اخیر در تاجیکستان در چند موردی سوختار و ترکش ماشین و نقطه های فروش سوزشواری ثبت شده است. ماه ایولی سال گذشته در راه دوشنبه خوجند نقطه فروش سوزشواری همراه یک ماشین بارکش به کامیاتش رفته بود. وضع ناگواری نیروگاه اتمی که در میان آتش جنگ روسیه با اوکراین مانده است باعث نگرانی کشورهای جهان شده است. در صورت ترکیدن این نیروگاه میلیون ها نفر در دنیا زهرالود خواهند شد. شورای امنیت سازمان ملل وضع را بسیار خطرناک می داند و امروز در جلسه ویژه این موضوع را بررسی می کند. تفصیلات در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
در پی آتش باران گرد و اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپوروژه واقع در جنوب شرق اوکراین، آخرین و 6 ریاکتور هسته‌ای این پایگاه از تامین نیروی برق محروم شد و از کار ماند. پیش بینی می شود که روز 3 شنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گزارش اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای بعد دیدن ناظرانش از این نیروگاه ارزیابی شود. روز 5 سپتامبر شرکت انرهادر که نظارت نیروگاه هسته‌ای را برداشت دارد ابراز داشت که آتش توپخانه سبب قطع فعالیت ریاکتوری آخرین است و با آرام شدن وضع نیروگاه دوباره فعال می شود. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی می گوید روسیه در عرفه نشر گزارش اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای گرد و اطراف نیروگاه زاپوروژه را آتش باران کرد که شهادت بی اعتنایی مسکو به نگرانی های جامعه جهانی است. روسیه برعکس اوکراین را مسئول تیربارانی مناطق گرد و اطراف نیروگاه می نامد. رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا جوزف بورل روسیه را با رفتار بی ملاحظه در رابطه با نیروگاه هسته‌ای زاپوروژه متهم کرد. او هشدار داد که ادامه چنین رفتار می تواند سببگار فاجعه به مانند چرنوبیل شود. هفته گذشته رئیس اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای رافائل گروسی در رأس یک هیئت این بنگاه هسته‌ای سازمان ملل به زاپوروژیه سفر کرده وضع این نیروگاه هسته‌ای را با چشم خود دید. او روز 3 شنبه در این باره به شورای امنیت سازمان ملل گزارش می‌دهد. طبق اخبار آخرین فعلا نیروهای اوکراین حمله های جوابیشان را در سمت جنوب پیاده نمودند و نیروهای تجاوزگری روسیه در سمت های جنوب و شرق تمرکز کردند. ماموریتی از طرف روسیه تعیین شده ولایت خرسون نظر پرسی را برای شامل شدن به روسیه به تأخیر انداخته است.
چندی از فعالان بدخشان گفتند که انجمن طریقه اسماعیلی و تعلیمات دینی یا ایتریب در تاجیکستان بسته شده است. آموزش و پرورش دینی پیروان اسماعیلی رسالت نهاد مربوط به بنیاد آقاخان شمرده می شود. ولی نمایندگان مقامات دولتی تاجیکستان می گویند تفتیش فعالیت آن ادامه دارد. همکارم میرزانبی خالقزاد موضوع را پیگیری کرده است. میرزانبی چی چیزی تازه در این رابطه به دست آورده؟
سلام مومین، سلام بینندگان عزیز. با چندی از اعضای این نهاد و هم مسئولان هم صحبت شدیم و یک چیز روشن شد که اگر از روی نامهای رسمی یا اصطلاحات رویم بسیاری ها بر اینند که اتریب یا انجمن طریقه اسماعیلی و تعلیمات دینی در تاجیکستان ثبت نام نشده است، اما مؤسسه هست که همین نقش را اجرا میکند و آن زیر بررسی مقامات قرار دارد. نتیجه این بررسی هنوز معلوم نشدند. این را یکی از رهبران نهاد مذکور به ما گفت. از طرف دیگر سه ساکن خارق که یکی از آنها استادی همین جمعیت می باشد گفت که البته بدون آوردن نامشان گفت که برخی آن را اطراب می نامند بدون ذکر نام میگن که با شروع عملیات ها و نارامی ها در خارق تعلیم و درس ها در جماعت خانه ها صورت نمی گیرند. آنها میگن مقامات انتظامی استادان را به بازپرسی دعوت نموده سوال و جواب میکنند. این در حالی است که مقامات رسمی میگن فعالیت های آموزشی و تعلیمی قطع نشده. یک مسئول کمیته رشد جماعت خانه های بدخشان بدون ذکر نامش روز 6 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت یک گروه کاری از کمیته دین در میانه های ماه آوگوست فعالیت جماعت خانه ها را تفتیش کرده است ولی تا امروز خلاصه خود را پیشنهاد نکرده است. و همصحبت ما فشار مقامات قدرتی به این مرکزها را تصدیق و یا رد نکردند، اما برخی از استادان این تعلیمگاه ها میگن اگر فشار مقامات و دخالت آنها نمی بود تدریس خود را ادامه میدادند.
میرزانوی، یعنی می شود گفت که یک حالت نامعینی و ناروشنی در میان است؟
یک چیز واقعا روشن است که مقامات از احتمال استفاده شدن تعلیم و تدریس دینی با مقصد ناامن کردن وضع هراس دارند. بنان همه فعالیت های جمعیتی یا جماعت های بیرون از زیر نظارت مقامات دولتی زیر شبه می باشند و در این زمینه کار نهادهای گوناگون جامعه شهروندی حتما زیر فشار و ضربین مقامات است. برای نمونه چند پیش در میانه های ماه آوگوست شرافت محمد انبارو رهبری پیشین کنسول ملی اسماعیلیان تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که کمیته امنیت ملی او را 2 روز به پرسش دعوت نموده درباره فعالیت بنیاد آخوند سوال کردند. و ضمناً 3 سال قبل کمیته دینی نزد حکومت تویسان با تکیه به اطلاع مقامات قدرتی در یک نامه به مقامات حکومت بدخشان نوشت که در مکتب‌های انجمن طریقی اسماعیلیه و تعلیمات دینی یعنی همان اطراب با بهانه درس انگلیسی تعلیمات طریقی مذهب امام شیعه اسماعیلی را ترغیب میکنند. پس از نارامی های بهار امسال مناسبت با این نهاد شدیدتر شده است. این در حالی است که کمیته رشد جماعت خانه ها که اطراب در تابعیت آن است در سال 2012 در شهر دوشنبه و سال 2014 در خارق تأسیس یافته در نزد کمیته دین از قید دولتی گذشته است.
تشکر همکارم میرزانوی خالقزاد در برای وضع انجمن طریقه اسماعیلیه در تاجیکستان صحبت کرد. و حالا به یک آگاهی مهم توجه کنید.
ده گرامی ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و با دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
در حالی که در دوشنبه ساختمان بناهای نو جریان دارد، هر روز شماره بناهای کهنه و یا قدیمی و تاریخی کمتر می شوند. ساکنان و تاریخ نگاران بارها از مقامات خواستند آنها را حفظ کنند، ولی معماران تاجیک دلیل خود را دارند. همکاران ما امیر ایسایف و اسکندر فیروز گزارش را در این باره آماده کردند که با هم می بینیم.
شهرسازان دوشنبه میگویند که طرح اصلی گیم پلان دوشنبه هنوز سال 1983 آماده شده بود و به این دلیل بیشتری از بناهای اهمیت تاریخی داشته به فهرست یادگاری ها شامل نشده اند و هم اکنون تخریب می شوند.
البته این روندی هست که باید می شود. پکر خودی تاجیکستان 93% از کوههای بلند است و سطح زمینی همواری که برای زندگی و برای کشت و کار ضرورت دارد همگی 7% را تشکیل می دهد.
در جامعه تاجیکستان سر و صداهای درباره تخریب بناهای دوشنبه پهن شدند. در 2 سال اخیر تخریب بناهای دوشنبه به موضوع داغ تبدیل شده است.
نقش آینده بینی نقشه جنرالی شهر دوشنبه به طرف جنوب با جنوب قسمت راست و چپ دره دوشنبه حرکت داده تا دره کافرنهان پیش بینی شده است و در این زمینه از طرف پژوهشگاه دیپراگوری شهری مسکو سال 2017 ماه اپریل تصدیق خود را از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان علکی یافت.
کارشناسان میگویند که تاجیکستان در منطقه زلزله خیز واقع است، اما برخی از شرکت های ساختمانی به دلیل کمبود مبلغ معیارهای ساختمانی در بنیاد بناهای بسیار طبقه در منطقه های زلزله خیز رو صرف نظر میکنند.
نظر میشد که خصوصا خیلی که وای همچون یادگاره تاریخی داخل کرده بودن بسیار بناها را بهتر میشد که همونان نگاه داشته میشدن و همین بلند ساختمانی نوی که از شسته ایستاده است اگر بهتر میشد که در یک قسم شهر میشد اگر بهتر میشد. نگه افسوس که از اول همین کار و همون خیلی همین کمودی به روح داده شده که و اول همین بسیار همون ساختمان چه همش حرکت میتونه چیکار کنم در مرکز بنا پوشم همین در حقیقت از اول پیش روش گرفتن در کار بود.
مقامات تاجیک رو ضرور است که معیار یگانه ساختمان رو نظارت کند.
حالا سری خواهیم کرد به گرجستان. در زمان شوروی چای گرجی در تاجیکستان معروف بود. حالا چای پرورانی گرجی تلاش دارند شهرت پیشینه این نوی چای را برگردانند. همکارم طاهری سفر گزارش تهیه کرده است.
پتولا دوندولات زیر ساعت‌های دراز زیر آفتابی سوزانی گرجستان غربی با چیدنی برگی چای مشغول است. او چند همکاری دیگرش به عنوان سال خورده برای احیای صنعت چای کشور سهم می‌گذارند. زمان شوروی گرجستان 95% چای این کشور پهنا را تامین می‌کرد و با پنج گونه استحصال کننده های چای جهان داخل می شود. ولی بعدی پاش خوردن شوروی چای پروری هم خاتمه یافت. آن را تدریجا واس تغییر می یابد.
برای چای چین سرعت کار خیلی مهم است تا که برگ بیشتر را با صفت خوب چیده تواند. البته این کار اگر دستی انجام شود بهتر است چون که شما می توانید برگ های خوب را جمع آوری کنید. در این صورت کارش بیشتر می شود ولی صفت مهمتر است و پول خوب هم به دست می
آورد.
پتولا دوندولادزه چای پروری با تجربه است چون 40 سالی زندگیش را به این کار بخشیده است. در یک روز تا 20 کیلو برگ چای می چیند. این کشتاری چای در غرب گرجستان است. اقلیمش نمناک و برای برگ چای بدون مواد کیمیایی خیلی مساعد است.
من تا حال 8 کیلوگرم چیدم. این بد نیست. هنوز اوجی موسمی چایچینی نرسیده است. در اوجش من تا نصف روزی 12-13 کیلوگرم میچینم.
تیکت زگنیدزه یک چای پرور دیگر میگوید به این کار جوانها کمتر و بیشتر پیران سالان میروند. به گفته او جوانها دیهات را ترک میکنند و یا از راه های دیگر درآمد خود را تامین میکنند.
ما اینجا آمده تلاش میکنیم حدی اکثر برگ زیاد جمع آوری کنیم. این کار هم از ناعلاجی است.
چای پرورها در بین کار یک ساعت تنفس دارند. هر چیزی که از خانه آوردند سری یک پیاله قهوه با هم میبینند و از پی کار میشوند. آغازی صنعت چای گرجستان به میانه های سالهای 1800 برمیگردد. اون زمان چای را به طور تجربوی کشت کردند و آغازی سالهای 1900 این کشور در میان استحصال کنندگان بهترین چای در جهان یاد میشد. اون زمان هم برگهای جوان و نازکی دستچین چای طعم نوشاکی با صفت مردمی را تامین میکرد.
در یک وقت از 3 برگ بیشتر کندن اجازه نیست. برگ کلان چای خوب نمیدهد.
تا آخر سال 1920 گرجستان به تامین کننده 95% چای تمام اتحاد شوروی تبدیل یافت. ولی مقامات شوروی با نقشه های عظیمشان نهایت صفت چای را خراب کردند. چای خوب را با برگ های کلان و شاخچه ها آمیخته کرده مزه را ویران کردند. بعدی پاشخوری شوروی صنعت چای هم در گرجستان به گوشه فراموشی رفت. میدان های کشت خالی ماند و در نهایت مقامات در دوره استقلال از پی احیای آن شدند. حالا برای کشاورزان امتیازها می دهند و این کشور سال نه کمتر از 3000 تن چای استحصال می کند.
و یک خبر از فیض آباد. مقامات فیض آباد بی بی کلان نظیر و ساکنی 51 ساله این ناحیه را به اتهام به خودکشی رسانیدن عروس خانواده بازداشت کردند. جسد منوره عبدالفتا کلین این زن سال گذشته در منزل زیستش با 26 ضرب کارد یافت شده بود. مقامات گفتند او خودکشی کرده است ولی پیوندانش باور ندارند. عبدالفتا میساقف پدر منوره گفت خوشتامن دخترش را روز شنبه دستگیر و 5 سپتامبر برای 2 ماه به حبس گرفتند. خبر و عکس و ویدیوهای بیشتر را هر لحظه می توانید در سامانه آزادی و صحیفه های رادیو آزادی در اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و توییتر پیدا کنید. خوب و خوش و کامگار. خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرده سه سامان
ارزان کرده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیشون با آزه رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار
www.azadi.org.
سلام و درود شنوندگان ارجمند و گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. کمیسیون اروپا به اوکراین با مبلغ 500 میلیون یورو یاری می کند. نماینده رسمی کمیسیون اریک مامر روز 5 سپتامبر گفت جانب‌ها در این مورد سند امضا کردند. این اطلاع را سروزیر اوکراین دنیس شمیگال تصدیق کرد. خبر داده می شود بسته کمک ها برای پشتیبانی از شخصان صرف می شود که در داخل اوکراین از یک جا به جای دیگر کوچیدند. همچنین کشاورزان از این یاری ها برخوردار خواهند شد. مقامات اوکراین می توانند این مبلغ ها را در بخش معارف نیز صرف کنند. پیشتر از این رسانه ها خبر دادند اتحادیه اروپا به اوکراین به مبلغ 5 میلیارد یورو مدد خواهد کرد. به علاوه کاخ سفید تصمیم دارد برای خریدن هواپیماهای نظامی و کمک به بودجه اوکراین 11.7 میلیارد دلار جدا کند. این مبلغ ها در 3 ماه اولی سال 2023 به اوکراین رسانیده خواهند شد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه تصمیم دارد امسال یک بار دیگر به تاجیکستان بیاید. او آخر ماه ایون در تاجیکستان بود. سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه موضوع آمادگی به سفر پوتین را به تاجیکستان در مسکو بررسی کردند. سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که دو وزیر برای هماهنگسازی مسئله های آمادگی به سفر رسمی در پیش ایستاده پرزیدنت روسیه به توافق رسیدند. هدف سفر پوتین به تاجیکستان معلوم نیست و مقامات دو کشور نیز آن را شرح ندادند. پوتین که پس از آغاز جنگ با اوکراین در انزوای بین المللی قرار دارد باری دویم است که به تاجیکستان می آید. جزئیات سفر دو ماه پیش او به تاجیکستان رسانه‌ای نشد. بلاگر و ریزاکار زاده خاروخ کامیار مرزایف بیگای 5 سپتامبر امسال در مسکو دستگیر شد. در این باره پایگاه پمیر دیلی نیوز با تکیه به منابعش خبر داد. کامیار مرزایف در شبکه اجتماعی با نام کامچک مرزایف مشهور است. دو شخص نزدیک به کامیار مرزایف روز 6 سپتامبر به رادیوی آزادی گفتند او به خاطر فعالیت‌هایش بازداشت شده است و از احتمال استرداد او به تاجیکستان تشویش دارند. کامیار مرزایف بیشتر مشکلات مردم بدخشان را در شبکه‌های اجتماعی در میان می‌گذاشت. گزارش او درباره وضع شفاخانه بدخشان در عهد پاندمی سر و صدای زیادی را برپا کرد و سبب یاری ده‌ها نفر از خارجی شد. طبق اطلاع پایگاه پمیر دیلی نیوز در بیشتر از نیم سال اخیر زیاد از 20 زاده بدخشان در حدود روسیه دستگیر و بعضی از آنها به تاجیکستان برده و محاکمه شدند. مقامات فیض‌آباد بی بی کلان نظیر و ساکنی 51 ساله این ناحیه را به اتهام به خودکشی رسانیدنی عروس خانواده بازداشت کردند. جسد مناری عبدالفتاح کلین این زن سال گذشته در منزل زیستش با 26 ضربه کارد یافت شد. مقامات گفتند او خودکشی کرده است ولی پیوندانش باور ندارند. عبدالفتاح میساقوف پدر مناره روز 6 سپتامبر به رادیو آزادی گفت خوشدامن دخترش را روز شنبه دستگیر و 5 سپتامبر برای 2 ماه به حبس گرفتند. دادستانی کلی تاجیکستان قبلا مرگ مناره عبدالفتاح را خودکشی نامیده و اعلان کرد که تفتیش آن دوام دارد. با ماموران فربه میلیسه در ولایت ختلان دستور دادند که به مکانهای تاریخی رفته پیاده گردند. یک مفتش ریاست کارهای داخلی در ولایت ختلان گفت که این سپرش را وزیر رمضان رحیمزاده هنگام سفرش به شهر باختر داده است. مصاحب ما به شرط ذکر نشدن نام به رادیو آزادی گفت وزیر چند کارمند فربه میلیسه را تنقید کرد، گفت برای کم کردن وزنشان باید بیشتر پیاده گردند. با گفته هم صحبت ما وزیر دستور داده است کارمندانی که وزن اضافی دارند هر هفته با مکانهای تاریخی و فرهنگی سفر کنند. به این وسیله هم با تاریخ آشنا می شوند و هم صحت خود را بهتر می کنند. سال 2016 وزارت کارهای داخلی مقررات جاری کرد که بر اساس آن یک مرد میلیسه باید از 168 و زن میلیسه از 160 سانتی متر پایان نباشد و از آنها باید با قدشان موافقت کند. هنوز در سال 2010 در شهرک دریاچه سرخ در ولایت جوی قرغزستان که در راه ابریشم قرار دارد، حفریات عبادتگاه بودایی ها آغاز شده بود. باستانشناسان بر این باورند که عبادتگاه در عصرهای 7-10 و یا پیشتر از آن ساخته شده است. حالا کارهای برقرارسازی در عبادتگاه قریب به انجام رسیده است و هفته جاری همه خواهشمندان می توانند به تماشای آن بروند. دومین عبادتگاه بودایی ها در شهرک دریاچه سرخ این یگانه انشاءات گلین است. از این مکان بعضی از حفریات از جمله تندیس 11 متری بودا را به آثارخانه دولتی شهری سن پترزبورگ روسیه ارمیتاژ بردند. تندیس بودا از خشت ساخته و با لای روکش شده بود، گفت والری کالچنکو. حفریات باستانی در این مکان بیشتر از 150 سال است که دوام دارد. همه سال عالمان جوان از کشورهای دنیا به این مکان می آیند و نشان گذشته های خود را می جویند. شهرک دریاچه سرخ شامل میراث غیر مادی یونسکو شده است.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
مهاجران افغان در تاجیکستان روز 5 سپتامبر در نامه‌ای از رئیس جمهور امام‌علی رحمان خواستند که روند اخراج اجباری پناهجویان را به افغانستان زیر نظر طالبان باز دارد. منابع معتمد رادیو آزادی گفتند در روزهای اخیر بیش از 100 مهاجر افغانستانی مجبوراً از خاک تاجیکستان بیرون کرده شدند. مقامات تاجیکستان مسئله را شرح نمی‌دهند و سبب چنین مرکه معلوم نیست. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. ایده زیادی از افغان‌ها برای آنکه زنده بمانند و بتوانند آینده اطفالشان را تضمین کنند، مجبور به ترک خانه و کاشانه و مادر و وطنشان شدند. رفتن به گوشه گوشه این کره خاکی آواره شدند، آمده است در نامه مهاجران افغان در تاجیکستان. آن را به خط فارسی و زبان‌های روسی و انگلیسی نوشتند. مقامات تاجیکستان نگفتند که آیا نامه را گرفتند یا نه. در دو هفته که خبر اخراج پناهجویان افغان از تاجیکستان نشر و پخش می شود، هیچ نهادی رسمی مسئله را شرح نداده است. یک نماینده وزارت کارهای داخلی دو هفته قبل تنها گفته بود که زیاد از 30 مهاجر افغان را برای رعایت نکردن قاعده های بودوباش جریمه بستند، اما اخراج نکردند. مهاجران افغان در نامه به رئیس جمهور تاجیکستان گفتند بعضی از آنها منتظر گرفتن ویزا یا روادید به کشور سوم هستند. یک منبع آگاه از قضیه روز 5 سپتامبر با شرط افشا نشدن نامش به رادیو زودی گفت به حساب آنها بیش از 100 مهاجر افغانستانی در روزهای اخیر از تاجیکستان اخراج شدند. منبع افزود این حساب حد اقل است و تعداد واقعی اخراج شدگان می تواند زیادتر باشد. کوشش های زیادی ما برای صحبت با مقامات به نتیجه بود. پناهندگان افغانستانی می گویند آنها را اساساً ماموران پلیس و کمیته دولتی امنیتی ملی بازداشت کرده با مرز می برند و از آنجا به افغانستان می گذرانند. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی در میان مهاجران افغانستانی یک نفرشان کارت گریزگی سازمان ملل را داشته است. بر اساس قانون های بین المللی اخراج چنین افراد به کشوری که جانشان در خطر است منع می باشد. کمیسریت عالی سازمان ملل روز 25 آوگوست امسال در بیانیه از اخراج پناهندگان افغانستانی نگرانی کرد و از مقامات خواست به این کار پایان دهند. مقامات به این درخواست سازمان ملل تا حال پاسخ ندادند. در تاجیکستان تقریبا 10,000 شهروند افغانستان زندگی میکنند. اکثر آنها میگویند از ترس طالبان به تاجیکستان فرار کردند. این گروه تندرو یک سال باز در افغانستان حکومت میکنند و به نقض حقوق آدمان به ویژه زنان و دختران متهم است.
زمانی حرکت و شماری قطارهای مسافربر از خوجند به شهر ولگاگراد روسیه معلوم شد. اداره راه آهن تاجیکستان خبر داد که 7 سپتامبر ساعت 1 قطاری عبارت از 10 واگن در سمت خوجند ولگاگراد به راه می‌براید. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می‌دهم. انور جان لطیف زاده سخنگوی اداره راه آهن تاجیکستان روز 6 سپتامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت که این قطار برای 614 مسافر پیش بینی شده است و تا شام دوشنبه الکی بیش از 400 بلیت ها فروخته شدند. با گفته او هر هفته روز چهارشنبه حرکت قطار در این مسیر صورت خواهد گرفت. ارزش بلیت سفر با قطار از خوجند به شهر ولگاگراد وابسته به نوع واگن از 1200 تا 1300 سومانی معین شده است. این سیومین مسیری مسافربری از تاجیکستان به سمت روسیه می باشد. روز 16 آگوست از شهر کولا و روز 27 آگوست از شهر دوشنبه قطارها بعد از تنفس بیش از 2 ساله به راه برآمده بودند. به این ترتیب روزهای سه شنبه و شنبه هر هفته از شهرهای کولا و دوشنبه و روز چهارشنبه از خوجند حرکت قطارها به سمت ولگاگراد روسیه در نظر داشته شده است. شهر ولگاگراد مرکز ولایت ولگاگراد روسیه در 980 کیلومتری شهر مسکو قرار دارد که مکان مهمی کار و درآمد شهروندان تاجیکستان و شمار می رود. بسیار مسافران قطار و هواپیماهایی که به سمت روسیه حرکت می کنند کارجویان هستند که با سبب بیکاری در تاجیکستان به آنجا می روند و از این حساب آیله های خود را در داخل کشور تامین می کنند. در گذشته به خاطر گران بودن بلیت هواپیما مهاجران زیاد توسط قطار به روسیه رفت و آمد می کردند. آخرین قطاری که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود ماه مارس سال 2020 بود. 16 مارس همان سال روسیه به دلیل همگیری کووید 19 حرکت قطارهای مسافربر را به تاجیکستان موقتا قطع کرد.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتون هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
غالبانی مسابقه جمهوریوی اوید به کمانوری برای دریافت جایزه های ورزشگری مشهوری تاجیک زبونیسا رستم و معلوم شدند. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا به جمع آمد تعلیمی و تمرینی شروع کرد. بازی های دور 13 سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان با پیروزی مهمانان خاتمه یافتند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. در مسابقه جمهوریوی اوید به کمانوری برای دریافت جایزه های زبونیسا رستمова قهرمان مطلق جهان و برنده مدال برنجی المپیاد سال 1976 در مونتریال کانادا که در شهر خوجند طول 4 روز ادامه کرد، ورزشکاران از دوشنبه ولایت سوخت اینچنین از ولایت فرغانه ازبکستان شرکت کردند. در رقابت ها در مسافه 50 جمعی 30 متر بین زنان فاطمه زلفقربک و از دوشنبه غالب شد. همشهری او فرخ قربانوف در همین مسافه میانی مردها جای اول را از آن خود کرد. در مسافه 60 متر جفت آمیخته مدینه جورای و عبدالملک غنیف جای اول را سزاوار گردیدند. در مسافه 70 متر میانی زنان فیروزه زبیدوی دوشنبگی پیروز شد. در همین مسافه میانی مردان شاهجهان عبدالحمیدوف نماینده ولایت فرغانه ازبکستان جای اول را از آن خود کرد. در رقابت جفت آمیخته در مسافه 70 متر فیروزه زبیدوی از دوشنبه و کلدیار حسنف از فرغانه جای اول را به دست آوردند. زبونیسا رستم و کمانوری مشهوری تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من بسیار خوشحالم که کمانوری در تاجیکستان باز از نو احیا شد، چون در دولت صاحب استقلال این اولین مسابقه ها هستند. خاطرم هست که کوبک اتفاق شوروی میگذشت، مسابقه های بین الخلقی در همینجا میگذشتند، به خاطر همان مسابقه های گذشته به یاد آدم میآید. باوری دارم که صف کمانوران زیاد می شود و نتیجه های از من هم زیادتر خواهانم که به دست آورند.
با غالبان مسابقه مدال و افتخارنامه و جایزه های زبونیسا رستموا تقدیم شد. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پایراو واحدوف در شهر گلستان ولایت سوخت در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا به جمع آمدی تعلیمی و تمرینی شروع کرد. به این جمع آمد که تا روز 15 سپتامبر ادامه می‌یابد، 14 بازیگر از 4 باشگاه سوپرلیگ تاجیکستان دعوت شدند. بعد انجام جمع آمد در شهر گلستان، منتخب تاجیکستان به دبی امارات متحده عرب سفر میکند و در آنجا مرحله نهایی آمادگی را به جام آسیا برگزار می نماید. منتخب تاجیکستان در مرحله نهایی قهرمانی آسیا که از 27 سپتامبر تا 8 اکتبر امسال در کویت دایر می گردد، در گروه بی با دسته های بحرین 27 سپتامبر، ازبکستان 29 سپتامبر و ترکمنستان 1 اکتبر رقابت خواهد کرد. و خبری آخرین، هر سه بازی دور 13 سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان با پیروزی مهمانان خاتمه یافت. بازی مرکزی این دور میان دسته های سپر خوجند و استقلال دوشنبه با پیروزی دسته مهمان استقلال با حساب 4-2 به پایان رسید. در بازی دیگر سارو کمپانی دوشنبه در مهمانی سمندر تورسونزاده را با حساب بزرگ 9-2 شکست داد. اینچنین تیم استرفشن شهری استرفشن دسته میزبان پایتخت دوشنبه را با حساب 7-5 مغلوب کرد. همین طریق بعد نتیجه گیری 13 دوری سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان در جدول مسابقات دسته استقلال با کسب 32 امتیاز به جای اول برآمد. دسته های سپر و سارو کمپانیا که 31 امتیازی گرفتند با در نظر داشت تناسب توپ ها متناسبند در جای های دوم و سوم قرار دارند.
Thank you.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیگ سید امینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چی هدف و عاقبت دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر می کنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامت ها و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند. و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است.
یعنی با این تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه چی مقامات تاجیکستان چی برد خواهد کرد؟
متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفالت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنشی منفی از جانب سازمان های حمایه حقوق بشر و سازمان های بین المللی به میان می آورد که به ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی می گذارد.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نام بر کردید، سببش همین بود که مسئله مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزدی کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو آشکار می کردند. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشتی
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشتی زفقبیک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلام کنند یا که رها نمایند.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
وقتی که ما یک ماه قبل درباره بازداشت درباره حادثه‌ای که نسبت به دلیر امام‌علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه ها پهن کردیم و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها به اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
تشکر. محترم جمشید یارو، شما چی میگید؟ از نظر قایده و میارای قانون در تاجیکستان هم شرح میداده که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموماً من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم، امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردنی پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بودو جای بودو باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه.
ببینید، شما میگید که یعنی مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونن؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقام دعوت شده اند و کار میکنند و این را یک منبع درآمد حساب میکنند.
تشکر. حداقل در یک ده ساله اخیر ما چنین وضعی را در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی میتوانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر میترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما را میخواستم.
من گوییم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری با فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حداقل امکان کوشش به خرج میدیم که به وی کمک حقوقی رسانیم. لیکن مشکل در دیگر چیز است. اکثر ژورنالیست‌هایی که با مقامات دعوت کرده می شوند نسبت آنها عملهای غیر قانونی صورت می گیرد، برای مراجعت کردن جرأت ندارند. یعنی وقتی که خود شخص نمی خواهد یا نمی تواند از حقوق و منفعت های خودش حمایه کند، سازمان دیگری به جای وی کار انجام داده نمی تواند.
بله، ببینید، بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته سه نفر با ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما با آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این سه نفرشان یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده برآمدن، بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله.
و
بله، تشکر. جمشید، میخواستم از شما هم بپرسم که آیا سالهای اخیر دیگر مقامات تاجیکستان از مطبوعات مستقل و خبرنگاران بیشتر میترسند؟ شما چی میگوید به حرفای قبطه باید؟
من در اینجا روزی هستم با هم صحبت همون، چون که بینید برای چی میترسند؟ نه فقط مقامات قدرتی میترسند، بلکه دلخور رهبران اداره های دولتی میترسند. برای که اگر ژورنالیست مستقل یک مساله رو اشکار کنند، مثال میگیرم دلری امامعلی عبدالله قربتی، اونها نشان میدهند که با چی کار و بار مشغول میشوند رئیسان، مثال همون بیگ صبور، درجه سوادنوکی آنها رو نشان میدهند، مناسبت آنها با روزنامه‌نگار رو نشان میدهند، مناسبت با شهروندان رو نشان میدهند. آنها نمیخواهند که همین کمبودی های آنها فاش شود و آنها در نزد جامعه شرمنده شوند. برای همین تمامی واسطه های داشته خودشان رو که آنها هم گویا به یک دیگر خشتابار و علاقه نزدیک دارند استفاده برده فشار بالای ژورنالیستان میبرند. من حاضر دوستمان گفتند که 5 نفر رو دعوت کردند و نسبتشان چنون فشار گویا داده شده است که با رسانه ها عموما سخن نگوید در باره ایکان که کیش ما را دعوت کرد، چی گفت، در باره چی صحبت کردیم، چیز نکرد. بینید این یک طرز فشار آوردن، یعنی که نشان دادن اونه که ما پرقدرتیم، فریب کردن مردم از باره در باره که حقوق و عهده‌داری‌هاشان مردم پورا نمیدونند.
بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم با یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن ژورنالیست‌ها چیزی هست همون رو گم میزنن، ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو، چیزی بود دیگه، چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و احوال داشتن و احوال برعکس ما هم میخواه شرایط کنن کلامو که همه ها گردن اصلاح کنن، آدمای پیش روید برعکس تیله دیرن پیش روید حقیقتن موضوع انچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری ممالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مفهومات های ما نمیخواهم که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مخمود یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان وقتی محکمه کنه باید به مون پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا اندوخ همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикеранки и кошан, но хак. Но хак. Пареки, журналист, я русский бюро дорад, бедар жанга, дар корай.
Инаш хабар надорам, медонам ки махкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم. مرحمت.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های ژورنالیست ها به نهادهای قدرتی ندارن. برای اینکه بیشتر مواد ها یک جانبه پخش کرده میشود و موقع رسمی حکومت تاجیکستان، مقامات دولتی آشکار نیست. برای آنکه توازن نگاه داشته شود، وقتی که هر بازداشت، هر حادثه نقض حقوق رخ می‌دهد، باید مقامات دولتی موقع خودش را مشخص کنند و بگوید که با کدام اتهام این شخص را بازداشت کردند.
تشکر. جمشید یورف نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار را همون ژورنالیستانی که در داخل این حال ماندند که کار میکنند اونها باید کنند. هم کسی به اونها بازداشت میشود اینا نمیروند پشت دری همون مقامات درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم میگوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارید التماس با طرز خطی رو کنید، یا اینکه انتظار شود بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانس با شما گپ میزنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویا میشود. برای چی خبر نیست، یگون معلومات نیست.
بله تشکر. دیگر بخوام تاکید کنم که
یک سوال از اوه، شما میدونید که همین اشخاصی که حال عبدالله قربتی مثال، دلیر امومالی، دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات هم نور اقلان شما میدونید؟
میدونیم، ما میدونیم ادوکات اونها کیستن، ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است،
هیچوقت میدونید
چرا گناهکار کردن از اوروپول یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستانند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی به درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه، اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در
نظام برابر باشد.
تشکر. محترم قرشبایف، سازمان شما درباره فعالیت خبرنگاران و بلاگران تحقیقات گوناگون انجام داده است. آیا کاری که آنها میکنند، یعنی همین بلاگرها، مگر غیر قانونی است و میتواند سبب بازداشت شود؟ یا آیا حالتی هست که آنها کارهای غیر ژورنالیستی انجام داده باشند؟ نظرتون چی است؟
مشاهده های ما و خلاصه های تحقیقات سازمان ما این است که بیشتر ژورنالیست ها و بلاگرها فعالیت خود را درست در دوره قانون براه میمونند. ولی متاسفانه میان روزنامه‌نگاران جوان اشخاصی هم هستند که با کمبودی ها، یعنی بریای نکردن توازن، با بعضی معیارهای قانون رعایت نمی‌کنند و بیشتری آنها معیارهای اخلاقی را صرف نظر می‌کنند که از ویران کردن معیار اخلاقی تا نقض حقوق شخص دیگر در صورت نادرست اجرا کردن رسالت ژورنالیستی یک قدم است. و فعلا من به خاطر اون که به جریان تفتیشات خلل وارد نکنم، بعضی اطلاعاتی که دارم نمیتوانم آشکار بگویم، زیرا خلاصه های ما این است که در بعضی حالات ها خود ژورنالیست ها با کمبودی ها راه دادن، ولی این کمبودی ها بهانه برای مجازات سخت ژورنالیست هایی که نظر انتقادی دارن شده نمیتوانند. از همین لحاظ ما میتونم که اون چیزی که به فعالیت کسبی ژورنالیست دخل دارد باید مشکفانه تحقیق کرده شود تا که از لحاظ مثلا غرض های شخصی و گروهی ژورنالیستان را به مجازات نکشند.
بازداشت خبرنگاران که حاکمیت چهارم یا یک رکن اصلی کشورهای دموکراتی به حساب می رود، برای تاجیکستان جامعه آن چه عاقبت دارد؟ محترم نوردین قرشبایف، نظرتون چی است؟
یعنی این اقدامی که نسبت آزاد اندیشی یا پلورالیزم نظرها پیش گرفته می شود، البته بر ایمیج جمهوری تاجیکستان همچون دولت دموکراتی لطمه وارد می کند و متاسفانه اون اقدامی که از جانب مقامات حفظ حقوق نسبت اشخاص ما همچون ویران کردنی معیار قانون محسوب می‌یابد، در دولت‌های غرب این یک چیزی معمولی است. و در یک نشست هم من گفتم که اون اعمالی که شما همچون حقوق‌شناسا گناه حساب میکنید، در اروپا این چیز عملی کردنی حقوق به آزادی بیان است. و بنابراین وقتی که چنین جنایت ها فراملی می شوند در تحقیق آن باید معیارهای بین المللی تطبیق کرده شود.
تشکر محترم جمشید یاروف. این همین سوال رو میخوام از شما پرسم، عاقبت تعقیب و فشار به خبرنگاران بلاگران در تاجیکستان برای جامعه کشور چی هست، چی پیامد دارد؟ خواهش میکنم.
پیامدهایش رو من کوتاه میگم. این با قفا پرتافتن ترقیات جمهوری تاجیکستان میباشد در همه ساحه ها. اگر ما اشخاصی که ما گفته ما نماینده حکومت و کارمندان مقامات دولتی رو در نظر دارم، اگر ما دهانی اون آدمی که یک کمبودی رو نشان میدهد، ژورنالیستی که کمبودی رو نشان میدهد، راهی کمبودی رو نشان میدهد، بلاگر رو محکم کنیم، همون شرط و شرایطی که عین حال هست به همون راه تاجیکستان رفتن میگرد، پیشروی نمیشود. ولی ژورنالیستان فروخته شده میگویند که ما پیشروی داریم، ما بهشتی روی دنیا داریم و ها کذا و ها کذا. این به اون میرساند که تاجیکستان در رشد و نمو تماما عقب میموند. وقتی که من میگم فروخته شده، این معنی وای ندارد که اصلا با پول او را کسی خریده است، وای آدم زنبیروانی حساب میشود، آدمی که زیر پروپاگاندا قرار گرفته است و طرف فکری دویوم رو گوش کردنی نیست. متوازن چیکار که گفتن نمیخواهند، فقط آنها درست هستند. مقامات قدرتی از بس که ژورنالیست رو که دلخور شخص رو بازداشت کرد، یعنی که وای جنایتکار است، به سبب نیست. من همین که ژورنالیستانی که یک طرفه به تحقیق همه طرفه کار سخن میرونند، یکون مواد نشر میکنند، با تبلیغات مشغول هستم. با تبلیغات.
تشکر جناب خرشبایف. شما که مسئول یکی از سازمان‌های با نفوذ ژورنالیستی در داخل تاجیکستان هستید و خودتون در داخل کشور هستید، به همین حرفای جمشید یاروف چی نظر دارید شما؟
متاسفانه تمغه زدن برای ژورنالیستان یک کار معمولی شده است. ژورنالیست که به حق رو زندن میگن که این فروخته شده است، از خواجه های خارجی خودش پول گرفته است. اگر تعریف کند یک اون چیزی مثبت دیده، باز هم میگن که این به حکومت فروخته شده است. من گمان میکنم که هر کس باید رسالت اصلی خودش اجرا کند. ژورنالیست باید کاری خودش فعالیت کنه، ترغیبگر پروپاگاندیست، کاری خودش اجرا کنه.
بله تشکر.
ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و
ژورنالیست
خبری اصلی رو از معلوماتی بردرو فرق کردن رو باید بیاموزیم.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه و سوال آخر از هر دوی شما، این مشکلی که حالا به سر مطبوعات تاجیکستان آمده است راه حل دارد؟ جناب قرشبایف مرحمت از شما.
من گمان میکنم که همه مشکل راه حل دارد و این مشکل نیست فقط با راه مکالمه باید حل خود رو داشته باشد. یعنی جانب حکومت و جامعه روزنامه‌نگاری باید با همدیگر در مکالمه باشند و اصلاح همه گونه کمبودی واجب است و اون ژورنالیست های جوان، اون رسانه های نو که در فضای تاجیکستان پیدا شده استند با ما اعتماد می بخشند که در صورت مکالمه، در صورت پیدا کردن منفعت های عموم و به خاطر ملت و رشد دولت تاجیکستان، ما میتوانیم همکاری حسنه میان مقامات دولتی و وسطای اخبار عامه را نوابسته از شکل مالکیتشان براهونه.
تشکر زیاد. جمشید یاروف، نظری شما چه؟ شما هم فکر هستید با قرشبایف؟
در این سوال 100% راضی هستم. باید روی حل هست، البته روی حل هست و این روی حل رو یکم که در مکالمه جستن در کار، دویم در اتحادی جامعه شهروندی، چی جامعه ژورنالیستی باشد، حقوق شناسی باشد، جامعه بلاگری باشد، دیگر اتحادی ها باشند، فعالان جامعه شهروندی، اگر خوره با پای یکی از آنها خلط و حقوقشان ویران شود، باید تمام همین جامعه در حفظ باشد. البته که اگر اون اشخاص حقوقش ویران کرده شده باشد، وقتی که حکومت میبیند که طرف دیگر یک جامعه هست، یک گروه متشکل هست، البته باید گوش میدید. وقتی که میبینید که یک کس سخن میراند، دو کس فقط سخن میراند و بعد دو سه روز یا که بعد یک ماه درباره دلیری امام علی و دیگر اوما سخن نمیراند، البته که نه به مکالمه باید تیار میباشد و نه به اصلاحی کمبودی ها.
برنامه به پایان رسید. مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگ مهر بودند.